بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 203 سطر اول، باب الاعتصام. قال الله تعالی واعتصموا بحبل الله جميعا و قال واعتصموا بالله هو مولاكم. اعتصام هفتمین مقام از مقامات بدایاته. انسانی که وارد مرحله عرفان عملی میشه مقاماتی رو باید شروع کنه. وقتی به مقام صدوم میرسه به کمال رسیده. این هفتمین مقام از مقامات بدایاته. ابتدا اعتصام به حبل الله رو مصنف مطرح میکنه، بعد اعتصام به الله رو، و پیداست که اعتصام به الله قوی تر از اعتصام به حبل الله، چون حبل الله مخلوقه و درجهش پایینه، پایین تره. حالا حبل الله چیه؟ بعضی گفتن قرآنه، بعضی گفتن عهدیست که با خدا داشتیم. هرچی باشه بالاخره غیر خداست. اعتصام به غیر خدا و اعتصام به خود خدا، پیداست که اعتصام به خود خدا بالاتره. منتها برای رسیدن به اعتصام دوم باید از اعتصام اول عبور کنیم، یعنی از طریق اعتصام اول شروع کنیم تا به اعتصام دوم نائل بشیم. این دوتا اعتصام رو ایشون به عنوان مقدمه ذکر میکنه و بعد توضیح میده که اعتصام به حبل الله چیه و اعتصام به الله چیه. بعد از این که توضیحش تموم شد بیان میکنه که اعتصام سه درجه داره. یک درجهش که نازل مال عامه مردمه، درجه متوسطش مال خواصه، درجه عالیش مال خواص و خواصه، مال خاص و خاصه، و هر سه درجه رو توضیح میده. پس الان این کل مطالبی است که در این باب اعتصام ما داریم. ابتدا بیان این دو آیه است که یکی اعتصام به حبل الله رو مطرح میکنه، یکی اعتصام به الله رو. بعد بیان درجات این اعتصامه که انشالله باید به ترتیب خونده بشه. مطلب زیادی اینجا برای توضیح نداریم. مطلب مهمیه ولی آسان توضیح لازم نداره. من از رو میخونم. صفحه 203 است، این سطر اول، باب الاعتصام. قال الله تعالی واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بعدن و قال واعتصموا بالله هو مولاكم، که این دوتا بعدن تفسیر میشن. من احتیاج به توضیح الان نداریم، در که خواستیم تفسیرش میکنیم توضیح میشن. ال اسمت رو ال حمایه، حمایه یعنی نگهداری و محافظت. اسمت هم به همین معنای محافظت. ول اعتصام ال احتماع، احتماع یعنی پرهیز، یعنی خودداری، به معنای نگهداری و محافظت هم باز میده. بعد عصمت انسان از مخالفت. پس اطاعت آسن است از مخالفت، یعنی ما یا پسما به حبلیست که به توسط اون حبل میشه، حبل الهیست که به توسط اون حبل انسان میتونه خودشو حفظ کنه، منطقه از چی حفظ کنه؟ از مخالفت و معصیت. و معنای اعتصام به حبل الله این است که انسان احتفاظ کند به طاعت. احتفاظ کند به طاعت یعنی مراقبت کند طاعت رو، محافظت کنه بر طاعت، سعی کنه همیشه مطیع باشه. یعنی این چنین نباشه که طاعت رو یک بار انجام بده، بلکه بر طاعت محافظت کنه، مداومت کنه، تا نتیجهش این بشه لیهم المعتصم عن المخالفت. لیهما ضمیرش برمیگرده به یا لیهما ضمیرش برمیگرده به احتفاظ، المعتصم میشه مفعول، تا این احتفاظ محتسم رو حفظ کند از مخالفت. نتیجه احتفاظ به طاعت خدا یعنی همیشه بر طاعت محافظت کردن و مداومت کردن، نتیجهش این میشه که این احتفاظ معتصم رو، یعنی شخصی رو که همیشه بر طاعت محافظت داره، از مخالفت حفظ میکنه و پرهیز میده. طاعت دو قسمه، یکی این که مأمورون به رو انجام بدیم، دوم این که منهی عنه رو ترک بکنیم، این میشه طاعت. مخالفت خب خلاف اینه، مأمورون به رو ترک بکنیم، منهی عنه رو انجام بدیم. این میشه مخالفت. حالا اگه ما مأمورون به انجام دادیم و منهی عنه رو ترک کردیم، یعنی طاعت رو ایجاد کردیم، مخالفت از بین رفته. نه این کار مانع مخالفت و عاصم عن المخالفت میشه، بلکه اصلا مخالفت با این طاعت دیگه حاصل نشده، این نمیتونه حاصل بشه. ببینید وقتی میگیم این کار ما رو از اون کار من میکنه، مثل این که دوتا کاره، یکی مانع از دیگریه. حالا ما دوتا کار نداریم، طاعت یعنی انجام واجب و ترک محرم، مخالفت عکس اینه. خب وقتی من طاعت رو انجام دادم، یعنی معصیت رو ترک کردم، واجب انجام دادم، از چی خودم رو حفظ کردم؟ از ترک واجب حفظ کردم. خب همون فعل واجب یعنی ترک نکردن واجب، ترک حرام یعنی انجام ندادن حرام، طاعت همون نبود مخالفته، نه مانع بشه از مخالفت. معلومه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی ایشون میگه که احتفاظ به طاعت مانع، حمایت میکند معتصم رو از مخالفت، یعنی باعث میشه که مخالفت نکنه. خب کسی که داره طاعت رو انجام میده، خود به خود مخالفت نداره، نه باعث میشه که مخالفت نکنه. مثلا وقتی که داره طاعت انجام میده، مخالفت ترک شده. این پس چطوری میشه؟
دوام
طاعت
به
وارد
میشه
که
انسان
وارد عصمت
میشه.
الان خودشو معصوم از مخالفت داره میکنه دیگه، همین الان با طاعت معصوم از مخالفت میکنه. ظاهرا مراد ایشون اینه که طاعت کنیم تا بعدن مخالفت نکنیم، ولی همینی که الان ما داریم انجام میدیم ترک مخالفته. یعنی احتفاظ به طاعت بکن تا در آینده مبتلای به مخالفت نشی. یعنی این طاعت امروز منشأ میشه برای ترک مخالفت فردا، یعنی دو مرتبه باعث میشه که این طاعت امروز ادامه پیدا کنه، در فردا من طاعت کنه. اینطوره که پس دو چیز درست کردن به اعتبار زمانه، یعنی امروز اطاعت تا فردا هم نتیجهش این بشه که اطاعت، فردا مخالفت پیش نیاد. و منظورم همینه، با اطاعت رو شروع کن تا این اطاعت دوام پیدا کنه و دیگه به معصیت نیفتی.
یعنی علت وقوع اطاعت میشه
ترک مخالفت، یعنی انسان عادت میکنه دیگه، نفسش انس میگیره به اطاعت، وقتی انس گیره به اطاعت به سمت معصیت نمیره. و
خود دوام یعنی که دائمی باشه، وقتی دائمی باشه همون به همون بچه اول بگیم تا موقعی که در این عبادت هست مخالفت انجام نمیشه،
یعنی به نفس همین طاعت مخالفت انجام نمیشه، نه اینکه این طاعت باعث میشه که مخالفت که چیزی دیگر من بشه. مگه بگید به نفس این طاعت، یعنی نفس من ترقی میکنه دیگه تمایل به مخالفت پیدا نمیکنه. این همونیست که الان دارم عرض میکنم که یعنی من امروز اطاعت کنم یواش یواش نفس من کامل میشه، نفسم که کامل شد از رغبت به مخالفت پیدا نمیکنه.
مشکل بچه اول که در دینی که عبادت میشود مخالفت نمیشود
چیه؟ یعنی همونه، میخوام عرض کنم احتفاظ به طاعت باعث نمیشه، بلکه همون ترک مخالفته. کلمه ظاهرش اینه که لا یهما متسم، معناش اینه که دو چیزه، یکی ما رو از دیگری حفظ میکنه، ظاهرش اینه دو چیزه، یکی ما رو از دیگری حفظ میکنه، در حالی که دو چیز نیست. طاعت یعنی ترک مخالفت
دوام باشه، نه علت طاعت باشه.
خب علت دوام باشه همش کار کردن، بله علت دوام باشه، یعنی این طاعت امروز علت میشه برای اینکه من فردام طاعت کنم.
دوام بخش دائمیه، پایان نداره، یعنی همین که دائما در حال عبادت هستم در همین دوامش ترک مخالفت شده.
با هر طاعتی ترک مخالفت میشه، با طاعت دائمم ترک مخالفت میشه دائما. این همون با ارزنده یکی میشه، یعنی بالاخره طاعت اثرش اینه که من دیگه دنبال معصیت نمیرم. یعنی طاعت امروز منشأ میشه برای این که من مخالفت امروز درک کنم. نه این منشأ نمیشه، چون طاعت امروز انجام شد دیگه، منشأ ترک مخالفت میشه، ترک مخالفت همون طاعته. پس منشأ میشه برای این که من در ادامه مخالفت نکنم، طاعت منشأ میشه برای اینکه من در ادامه مخالفت نکنم، رغبت به مخالفتم نداشته باشم.
همین الان هم هستی، این اگر الان نماز نمیخونم دون که بود الان معصیت
کنم،
الان
نیده
طاعت انجام نیده، همین الان ممکنه بود عکسش مشغول معصیت بشه، برای الان هم هستی اینه برای باید
طاعت تا وقتی حاصل نشده مانع ترک معصیت میشه.
اگر این نبود اون بود، حالا این هست پس اون نیست. در حین طاعت
در این اطاعت معصیت نیست.
پس اگر اطاعت هم دائمی شد ترک معصیت هم دارد.
آخه من میخوام بگم دو چیز نیست، یکیه.
این بیانم همین میشه، یعنی در حقیقت همون اطاعت در لحظه انجام اطاعت معصیت نیست.
پس باعث شدن تسامحه،
باعث شدن برای اشاره به دوامش، نه اشاره
به طاعتش. و البته منظور ایشون روشنه ها، من دارم اون باعث شدن رو توضیح میدم، ولی معلوم ایشون اشتباه نگفته، حرفش درسته. لام لایهما هم درسته، لام قایته، لام تعلیل هم بگیره بینطوره، یعنی نهایت انجام طاعت ترک مخالفت، یا انجام طاعت باعث ترک مخالفته. معنا روشنه، من دارم اون معنای روشن رو خود رو توضیح میدم که روشن تر بشه. وقد یطلق الحبل علی العهد، در عبارت قبل حبل رو به معنی طاعت گرفت. حالا میگه که حبل رو میتونی به عهد قرآن هم تطبیق کنی. کلمه قد نشون میده که گاهی این چنینه و گاهی چنان. اون گاهی چنانش قبلا گفتش، گفت احتفاظ به طاعته، پس حبل به معنی طاعت گرفت. حالا میگه وقت یطلق، یعنی گاهی به معنی طاعته که گفتیم، گاهی هم به معنی عهد یا قرآنه. وقت یطلق حبلی که در آیه و تسمو به حبل الله هست بر عهد و قرآن استعارتن. استعاره عبارت از مجازیست با علاقه مشابهت. عهد و قرآن هم به حبل شباهت دارند، یعنی تشبیه کرده عهد و قرآن رو به حبل و مشبهون به رو که عهد و قرآن که حبل ذکر کرده مشبه رو حذف کرده به این میشه استعاره. خب چرا بر قرآن حبل گفتید تا اعتصام به قرآن بشه اعتصام به حبل؟ زیرا که من اعتصم و تمسک بالقرآن هماه و قرآن حفظش میکند. ان زیغ و زلال، زیغ یعنی لغزش، زلال یعنی گمراهی. حالا شاید زیغ درجه پایین زلال باشه یا منشأ زلال باشه، هر دو میشه، ولی با زلال فرق داره. و من تمسک بالعهد، این بیان بر اینه که عهد و قرآن و هر دو رو میشه حبل گرفت و هر دو رو میشه مستمسک و معتصم گرفت. اول بیان کرد قرآن رو، حالا میگه و من تمسک بالعهد هماه و ان القدر والوبال. کسی که به عهد تمسک کند از دو چیز محفوظ میماند، یکی از نظر نفسی مبتلا به نقض عهد که قدر و خیانته نمیشه، از نظر عاقبت هم به سختی و شدت که وباله نمیفته. پس تمسک به عهد انسان رو از دو چیز حفظ میکنه، یکی از آلودگی نفس که نفس آلوده به مکر نشده، چون نقض عهد یه نوع قدره یه نوع مکره، و وقتی که نقض عهد نمی کنه از قدر که آلودگی نفسانیه محفوظ میمونه. دوم از وبال، وبال سرانجام بد یا سختی شدته، به وبال هم در عاقبت گرفتار نمیشه. پس از دو چیز محفوظ میمونه اگر به عهد خودش تمسک کنه، هم نفسش سالم میمونه هم گرفتاری های بعدی در موردش حاصل نمیشه. میخواد بیان کنه که اعتصام در اینجا صادقه، حمایت و حفظ صادقه، انسان از دو چیز محفوظ میمونه. بله عهدی که با خدا بستیم، بله عهدی که با خدا بستیم، عهدی که با خدا بستیم خلاصش اینه که ما تو را به خدایی و خودمون رو به بندگی قبول داریم. این عهدیست که بستیم و تو این عهد همه چی هست، نه عهد بستیم که معصیت کنیم نکنیم، اون درست، نه عهد بستیم که دستورت رو در مورد نبی و ولی قبول کنیم، همه اینا درست، یه عهد جامعی بستیم، عهد بستیم که تو رو خدا بدونیم خودمون رو بنده، یعنی دیگه همه چیز رو گوش بدیم دیگه، یعنی همه این عهدهایی که به صورت جزئی میگین در این عهد جامع وارده.
هر کس دستی به نوزوی خودش به صورت شخصی جدا جدا عهد نوستن.
بله
تک میگه و عهد نوستن در سر نزولی جمعیه
نه، حالا بگید عهد فطریه، حالا هر کسی فطرت این عهد بسته دیگه، جمعی میخواد باشه فردی میخواد باشه، همه انسان این عهد رو دارن، نه همه انسان ها، همه موجودات این عهد رو با خدا بستن به طور فطری که تو خدا باش ما بنده، اون تو همه به این عهدشون عمل میکنه، تنها انسانی که گاهی میشن، یعنی نه بین خدا خدا و بنده هست، یعنی اصلا لازم نیست بسته بشه، اون واقعا خداش ما بنده، این عهدی که باید وفا بشه همیشه بشه. گاهی خدا میگه که تا تو بندگی تو بکن، من خدایی میکنم، تو دیگه تو کار من دخالت نکن. آخه گاهی از آدم دخالت میکنه تو کار خدا، خدایی اینطوری عمل کن، زودم بهم بده. اگه تو بندهی باید بندگی تو بکنی، من خودم میدونم باید چیکار کنم. خیلی حرف جالبیه، قشنگیه. تو بندگی تو بکن، منم خدایی میکنم. جلو همه این غلطا رو میگیره این کلام. و عمل اعتصام بالله، اعتصام بالله اینه که انسان به خدا تمسک کنه و هر چی غیر خداست کنار بذاره. این دیگه تمسک به حبل نیست، تمسک به خود خداست. هر چی غیر خداست کنار بذاره. خب این باعث میشه که اصلا هیچ وقت خودش رو بنده غیر نبینه، چون غیر خدا رو دیگه کنار گذاشته. بنابراین دیگه هیچ وقت خودش رو بنده خدا نمیبینه. بنده غیر، اشتباه گفتم، بنده غیر نمیبینه و خدا رو مولای خودش حساب میکنه. عبارت قرآن هم همینه، و اعتصموا بالله، یعنی فقط خدا رو مولای خودتون ببینید. هو مولاکم، کسی دیگر مولای خودتون قرار ندید. یعنی فقط اعتصامتون به خدا باشه و اون رو مولای خودتون ببینید، غیر رو مولا نبینید، بنده غیر نشوید، و الا شر اون غیر دامن شما رو میگیره. برای اینکه از همه شرور خلاص بشید، خودتون رو بنده خدا ببینید. اما اعتصام بالله فهو الاحتماء به عن کل ما سوا، خودداری کردن به توسط خداست از هر چی که ما سوای خداست. یعنی بریدن از ما سوا و منقطع شدن به سمت خدا، همون انقطاعی است که خیلی مطلوبم هست. یعنی از همه اشیا ببرید و به خدا پیوند بزنید. بله، احتما یعنی پرهیز کردن از غیر، و در اون جایگاه خدا کسی رو راه ندادن. به قول شما جایگاه خدا رو برای خدا قرق کردن، اون جایگاه خدا قرق بشه برای خود خدا، کسی رو اونجا راه ندید. جایگاه خدا جایگاه مولویته، در مولویت خدا کسی رو شریک قرار ندید، کسی رو مولا برای خودتون نبینید، رق و بنده کسی نباشید. لیخلصه عن رق الغیر، ضمیر لیخلصه، ضمیر فاعلیش میتونه به اعتصام برگرده، میتونه به الله برگرده. تا این اعتصام به الله یا تا اون الله این شخص رو خلاص کند از رق غیر، یعنی غیر رو مولا قرار نده. خود ما باید آماده بشیم که خدا رو مولا قرار بدیم. وقتی آماده شدیم برای اینکه خدا رو مولا قرار بدیم، خدا مولای ما میشه دیگه، کسی دیگه مولای ما نیست. خدا ما رو از اینکه مولای دیگری انتخاب کنیم و بنده دیگری باشیم خلاص میکنه. و یومیه عن شر، او رو از شر حمایت میکنه، چه شر دنیوی که از طریق این مولاهای اعتباری درست بشه، چه شر اخروی که بر اثر نشناختن واقعیت پیش میاد. واقعیت یعنی حق، یعنی مولا بودن خدا. انسانی که واقعیت رو نمیشناسه از نظر اعتقادی خرابه، چون شناخت مربوط به اعتقاده. ما باید واقعیت رو بشناسیم. واقعیت اینه که یه مولا داریم، بقیه هرچی هستن مساوی با ما، مگر اینکه خدا کسی رو مولا قرار داده باشه، چون اونم باز مولویت خود خداست، باز مولویت خود خداست، داره تو این یکی ظاهر میشه. ما نباید کسی رو مولا بگیریم. بله، چه فهمیدی؟ بله، رقیم بنده. فإنه المولا لا غیر، فإنه هو المولا، فإنه هو المولا بیان حصره. بعد لا غیر هم تأکید میکنه همین حصر. خب این توضیحی بود که شارح برای این دعایی آورد. حالا مصنف این دعایه رو توضیح میده. این دعایه رو مصنف ذکر کرد، جزء متن بود. حالا این قسمت هم که الان میخوام بخونیم متن مصنفه، الاعتصام به حبل الله در این خط گفته، در خط بعدی میگه ول اعتصام به الله، هر دو رو توضیح میده. اعتصام به حبل الله رو میگه دو شرط داره، یکی این که محافظت کنید بر طاعت، اینو شارح هم گفت محافظت بر طاعت کنید تا از معصیت حمایت بشید. شرط دوم هم داره که طاعت هم به خاطر امتثال خدا باشد، یعنی چون خدا هم کرده من طاعت میکنم، نه چون این طاعت این فایده رو داره یا ترکش اون ضرر رو داره. خود طاعت یعنی اون امری که به وسیلش میخوام طاعت کنم، اون مهم نیست برای من، مهم اینه که امر خدا رو میخوام اجرا کنم، یعنی خود طاعت مراد منه، نه اون چه که متعلق طاعته که ممکنه فلان منفعت رو داشته باشه یا ترکش فلان ضرر رو داشته باشه، اون منظور من نیست، خود عنوان طاعت منظور منه که امتثال امر بشه. بعد اعتصام به الله رو توضیح میده، در اونم دو تا شرط میکنه، اول اینکه از موهوم ها جدا بشید. موهوم ها یعنی خلائق، از خلائق جدا بشید، چون همه خلائق وهمی هست، اونی که حقیقی خود خداست، اونی که واقعی است خداست، بقیه همه وهمند، که کل ما فعل کنه وهمون و خیال، کل ما فعل کن، خدا بیرون کنه، اما کسانی که در کنن همشون وهمند و خیال. پس ما باید از موهوم ترقی کنیم. کلمه ترقی هم کلمه جالبیه، یعنی ما اولی که وارد میشیم توی همین موهوماتیم، بعد خودمون رو از این مهمات بیرون بکشیم به سمت بالا. اولی که ما تو دنیا میایم اصلا غیر مهمات نمیشناسیم، اون فطرت ما که فطرت خدایجوییست هنوز اونچنان فعال نشده، بعد یواش یواش ما ترقی میکنیم، یعنی به سمت بالا میریم، به سمت بالا میریم، واقعیت این خلائق که وهمه میابیم، وقت از اینها جدا میشیم، انقطاع الالله پیدا میکنیم. این معنی این قسمت اول. قسمت دوم اینه که به یقین میرسیم، تردید و شک و کنار میذاریم، چون با واقعیت که خداست مرتبط میشیم و شهودم میکنیم و این شهود برای ما یقین میاره، دیگه همه تردیدها کنار میره. ممکنه در ابتدا تردیدی باشه ولی دیگه در نهایت تردیدها کنار میره، اون وقتی که ما اعتصام به خدا کردیم. پس اعتصام به خدا به این است که از موهومات ترقی کنیم و خلائق رو نبینیم، بلکه خلائق رو وقتی دیدیم چون آیت خدا، در اونها خدا رو ببینیم، نه که اونها خدا باشن، در اونها خدا رو ببینیم، چون نشون دهنده خدا، مثل آینه ای هستن که به سمت خدا قرار داده شده و خدا رو دارن نشون میدن. ما سعی کنیم آینه ها رو نبینیم، سعی کنیم اون عکسی که تو آینه افتاده ببینیم. این شرط اول. شرط دوم اینی که به یقین برسیم. حالا یا شرط اسمش رو بذاریم یا نتیجه، نتیجه اعتصام این میشود، اعتصام به الله. پس اعتصام به حبل الله شد طاعت، اون هم به شرط این که طاعت رو به خاطر طاعت بودن انجام بدیم، نه به خاطر فوایدش یا به خاطر این که ترکش مضرات دارد. و دوم این که ولی دیگه محافظت کنیم، و دوم این که طاعت کنیم، و طاعت هم به خاطر طاعت انجام بدیم. اما اعتصام به الله دو تا مطلب داشت، یکی ترقی از خلائق و منقطع شدن از خلائق، دوم این که به یقین رسیدن. الاعتصام به حبل الله هو المحافظه علی طاعته، این یه مطلب، مراقبا لامره، این مطلب دوم، ما بر طاعت خدا محافظت میکنیم در حالی که در وقت طاعت امر خدا رو مراقبت میکنیم، نه منافع در اون شیئی که متعلق طاعت ماست یا مضره در ترک اون شی. اون مضره و منافع رو مراقبت نمیکنیم، امر خدا رو مراقبت میکنیم، یعنی تمام توجهمون به امر خداست در حین طاعت. ولی اعتصام بالله هو ترقی عن کل موهومن، موهوم عرض کردم چنانچه خود ایشون بعدن تفسیر میکنه یعنی خلائق، که همه وجودشون وجود وهمی است. ما باید از همه موهومات ترقی کنیم، یعنی بالا بریم و از اونها قطع کنیم و به خدا وصل بشیم. قطع کردن به اونها به این است که به اونها توجه نکنیم، به عنوان خلق توجه نکنیم، به عنوان این که خالق رو نشون میدن توجه کنیم. عرض کردم آینه رو نبینیم، عکسی که تو آینه افتاده ببینیم. و تخلص از کل ترددین، از هر تردید و شکی خلاص بشیم، یعنی به درجه شهود یقینی برسیم که در چنین حالتی تردد و شک از بین میره. انما مصنف اعتصام به حبل الله رو مقدم داشت و اعتصام به الله رو بعدن گفت، چون انسان در سیرش اولا اعتصام به حبل الله پیدا میکنه، بعدن اعتصام به الله پیدا میکنه. در سیر اعتصام به حبل الله درجه پایین تره و اعتصام به الله درجه بالاتره، و ما وقتی میخوام به درجه بالا برسیم باید اولا در درجه نازل وارد بشیم تا بعدن به درجه عالی واصل بشیم. بنابراین اول باید اعتصام به حبل الله گفته بشه، بعدن اعتصام به خود خدا. انما قدم الاعتصام به حبل الله، زیرا که این چنین اعتصامی حال اهل بدایت است، یعنی کسانی که توی ابتدای راه عرفانند حالشون اینه که اعتصام به حبل خدا پیدا کنند. یه خود جلوتر که میرن اعتصام به خود خدا پیدا میکنند. و فسره او تفسیر کرد این اعتصام به حبل الله رو به این چنین، المحافظه علی طاعت الله. قیدم آورد این محافظت تنها کافی نیست، باید این حالت هم در کنارش باشه که بگیم محافظت بر طاعت خدا در حالتی است که عبد مراقب و مواظب امر خداست، یعنی مواظب اون منافع یا مزار نیست، مواظب امر خداست و به همین جهت هم اطاعت میکنه خدا رو. مراقبه امر یعنی چی؟ همونطور که عرض کردم یعنی قلبش و نیتش امتثال باشد، اطاعت باشد. و المراقبت للامر دوام و نظر القلب الى امر سیدهی امتثالاً. امتثالاً مربوط به نظره، یعنی توجه قلبش همیشه به امر سیدش باشد، به امر مولایش باشد. این نظر امتثالی دائما داشته باشد، نظر امتثالی داشته باشد به امر سیدش، نه نظر منفعت یابی یا دفع ضرر، بلکه نظر امتثالی داشته باشد به اطاعت. دائما توجه داشته باشد قلب به امر سیدش امتثالا، لا خوفن ولا رجاءن، نه اینکه اطاعت کند به خاطر خوف از عذاب یا رجای در ثواب، بلکه به این صورت باشه لنفس کونهی امر سیدهی لاغیر، امتثال کند اطاعت کند صرفا به خاطر اینکه سید و مولا امر کرده، نه جهتی دیگر. خب بعد ایشون یه داستانی رو نقل میکنه، یعنی شارح داستانی نقل میکنه که اون داستان مناسب بحث ما هست، اگرچه این مورد بحث ما نیست ولی مناسبه. گاهی از اوقات خداوند به ما دستور میده، یا حالا بیام مثال بزنیم به عبدهای به مولاهای معمولی، به ما دستور میده مثلا برو فلان کار رو بکن، ما به نظرمون میاد که این کار شاید مثلا خیلی خوب نباشه، خیلی مطلوب نباشه. میپرسیم که چرا این کارو بکنیم، چه چیزی من چه منفعتی بر این کار مترتبه یا چه ضرری با این کار دفع میشه. خب اگر اون به ما بگه چه منفعتی چه ضرری، خب ما دنبال این کار میریم، نه به خاطر اینکه مولا اون اطاعت کردیم، بلکه به خاطر جلب اون منفعت یا دفع اون ضرر. ولی اگه به ما کاری گفت و ما ندونستیم سبب این گفته و امرش چیه، اطاعت کردیم، و این واقعا امتثال امره، دیگه چیزی دیگه نیست. حالا ما غالبا اینطور هستیم که وقتی خدا به ما امر میکنه میگه کاش میدونستیم که خدا برای چی امر کرده. خب اگه میدونستی خدا برای چی امر کرده، تو در واقع اون علم تو اطاعت کردی نه خدا رو. در صورتی اطاعتت خوبه که خدا یه کاری به تو بگه بکن و تو ندونی برای چی گفته و در این حال بخاطر این که خدا گفته اطاعت کنی، اون ارزشمنده. اینو در واقع میگیم اطاعت خدا. و الا اگر علم با علم پیدا کردیم و طبق علممون عمل کردیم که این اطاعت علم، اطاعت خدا نیست. این شخصم داره میگه که به من گفته شد، اطاعت من از طرف خدا بوده دیگه، به من گفته شد که اگر به تو امر کردم دنبال اون امر برو، منتظر نشو به اون امر عالم بشی. یعنی منتظر نشو عالم بشی به منافع اون امر و مزار ترک اون امر، منتظر اون نشو. زیرا اگر منتظر علم بشی، اولا مدتی تخلف کردی حرف منو، ثانیا از اون علم اطاعت کردی نه از حرف من. این خیلی حرف جالبیه، چون واقعا آدم هایی که امر خدا رو میشنبن و نمیدونن، خیلی از جاها ما نمیدونیم برای چی این کارو بکنی و اطاعت میکنی، اون ارزش داره. ولی اگه بدونم مثلا در پی این کار چه منفعتی هست، خب وقتی اطاعت کنم اون منفعتی در نظرمه، امر خدا در نظرم نیست. این اطاعت دیگه اطاعت تام نیست، فقط میگیم از نظر عمل مخالفت نکردیم، ولی اصطلاحاً اسمش اطاعت نمیذاریم. و قد ورده در کتاب مواقف، نه عمل کسی که عالم است به کار و جاهل است نسبت به نتیجه کار، این ارزشمنده. عالم به کار هست نه جاهل به کاره. جاهل به کار اتفاقا یه کاری انجام میده معلوم میشه این مطلوب خدا بوده، اونو نمیگیم. عالم به کار هست ولی جاهل به عاقبت این کاره، و میگه چون خداوندی که حکیم است به من این کار رو دستور داده، من دیگه در پی این نیستم که عاقبت این کار چیست، کار انجام میدم. این ارزشمنده، نه جهل ارزشمند بشه. علم به خود کار داره اما جهل به عاقبت داره، این ارزش داره. یعنی انجامش ارزش داره، انجام این چه این کاری ارزش داره، چون پیداست دیگه فقط به خاطر این که خدا امر کرده داره انجام میده، به خاطر منافع که در عاقبت به دست میبره نیست.
اگرم میدانه به خاطر اون علمش انجام نده،
بله اگرم میدونه همینجور، اگرم میدونه جهت چیه به خاطر علمش انجام نده، به خاطر دستور انجام بده. ولی خب این داستان اینطوره که اگر امرت کردم دنبال علم نرو، دنبال علمی به این که چرا به من امر کردی، چه منفعتی برای من داشته، دنبال اون نرو، چون من امرت کردم قبول کن. مولایی که عبدش این چنین مطیعه خیلی ارزش بر عبدش قائله، که اصلا دنبال این نمیره که چه منفعتی داره، میگه شما گفتی پک کافیه، همین که شما گفتی من اطاعت میکنه. خب معلومه چنین عبدی پیش مولا عزیزتر از اون عبدیست که میپرسه برای چی گفتی، اطاعت میکنه، اونم اطاعت میکنه، نمی اطاعت میکنه. ولی این که نمیدونه خدا برای چی گفته، فقط به خاطر اینکه خدای حکیم گفته قبول میکنه، خب این معلومه عبد عزیزتریه. اوقفنی و قال لی، منو متوقف کرد و به من این چنین گفت، اذا امرتو که به امرن فمزل ما امرتو که به، برو به سمت اون امری که من گفتم، ولا تنتظر بهی علمهو، سلام علیکم، ولا تنتظر به این علم امر من علم این امرو، یعنی منتظر این نشو که بدانی من برای چی امرت کردم. انک این تنتظر رو به امری علم امری تأس امری. اگر تو بعد از امر من منتظر بشی که عالم به این امر من بشی، نه عالم به امر من بشی، عالم به پیامد این امر من بشی، تو در واقع امر من رو معصیت کردی، رفتی دنبال اطاعت علم نه دنبال اطاعت امر. فإنک این لم تمزل ما امرتو کبه حتی یبدو لک علمو، اگر نری به سمت اون چی که من به تو امر کردم تا وقتی که برات روشن بشه علم به این مطلب، یعنی صبر کنی تا علم این امر برای تو بیاد، صبر کنی که بفهمی برای چی به تو امر کردم. فلعلم الامر اطعت لا للامر، تو به خاطر اون علم اطاعت کردی نه به خاطر اینکه امری به تو شده باشه، تو چون اون علم رو پیدا کردی اطاعت کردی نه چون من به تو امر کردم. پس تو امر منو معصیت کردی، علم خودت رو اطاعت کردی. فعل اعتصام به حبل الله عبارت است از مواظبت بر امتثال امر، اولا نظرن به این که این امر امر مولاست، ثانیه هم باید امتثال کنی هم با این قصد امتثال کنی که امر خدا بوده. لا طلبن للحظ، نه این که دنبال منفعتی باشی. ولا حذرن من البطش، و نه به خوف از سختی و سختگیری. بعد شمانه سختی سختگیری و حمله میاد، یعنی نه به خاطر این که از غضب من بترسی، از سختگیری من بترسی، و نه به خاطر این که اون بهره ای رو که این کار داره طلب کنی، بلکه صرفا به خاطر این که من گفتم. به بعضی مراجعه میکردم گاهی سوالایی داشتم ازشون میپرسیدم که چرا ما این کارو میکنیم، میگفتش که چون خدا گفته. گفتم میدونم چون خدا گفته، میپرسم چرا این کارو باید بکنیم، باز میگفت چون خدا گفته. جواب من نمیداد، گفت چون خدا گفته. بارها شده بود من سوال کرده بودم گفت چون خدا گفته. خودش این راه رو گذرونده بود، یعنی راه عرفان رو گذرونده بود که میگفت چون خدا گفته. یعنی وقتی خدا گفته باید اطاعت کنی دیگه، چون برای چی گفته نمیخواد بپرسی. تا اینجا اعتصام به حبل الله بود، حالا اعتصام به الله رو میخواد معنا کنه. اعتصام به الله رو از خارج توضیح دادم، دیال از رو میخونن. اما اعتصام به الله فاو علا منه، بالاتر است. ببینید اون بالا چی گفت؟ گفت انما قدم الاعتصام. دلیل چی بود؟ لانه حال و اهل البدایه و الاعتصام بالله فهو علامن. این دوتا رو به هم کنار هم بذارید دلیل درست میشه. چرا اعتصام رو، اعتصام به حبل و مصنف جلوتر از اعتصام به الله آورد؟ چون اعتصام به حبل حال اهل بدایت است و اعتصام به الله علامن هست. چون این چنین بود، خب اون اولی رو که سر راه اول بگم، اون دومی رو که انتهای راه دوم بگم. پس این عبارت در اینی که بیان میکنه که اعتصام به الله اعلاست، در این حال بیان میکنه این که چرا اعتصام به حبل الله مقدم شد و اعتصام به الله مؤخر شد. چون اون درجه اول بود، این درجه دوم بود، ما باید درجه اول رو بریم تا به درجه دوم برسیم. پس مقدم رو باید طی کنیم تا با مؤخر برسیم. ایشون مقدمه رو مقدم ذکر تا بداند این پله اوله، تا بدانیم که اون پله اوله. و عمل اعتصام به الله فهو علا منه، یعنی از اعتصام به حبل، زمیر منه به اعتصام به حبل برمی‌گرده. و فسر مصنف این اعتصام به الله رو به این که دو چیز است، یا مشروط به دو چیز است، دوتایی با هم باید باشد. یک، الترقی عن کل موهوم دخط بعد دومیش میاد و تخلص عن کل تردد. ترقی عن کل موهوم، موهوم معنا میکنه کل ما سوی الحق. فإن وجود غیر موهوم است لا تحقق له، غیر یعنی غیر خدا. غیر خدا اگر بخواد وجود داشته باشه وجود رو برش وهمن میسازید و الا واقعا وجود نداره. عرض کردم نور درش نیست، سایه است. پس نور رو ما توهم میکنیم در این موجود، تحققی برای این نور نیست. وقت ما اگر بتونیم ترقی کنیم از موهوم به درجه اتصال به الله رسیدیم. ترقی کنیم از موهوم یعنی توجه به موهوم نکنیم. همونطور که عرض کردم وقتی هم به این موهوم ها برخورد میکنیم که همشون آینند، اون واقعیت رو که عکسشون تو افتاده ببینیم، اون موهوم ها رو که خدا آینه هاست نبینیم. یعنی توجه به موجودات نداشته باشیم، توجه به خالق موجودات داشته باشیم. البته در ابتدا ما توجه به موجودات داریم، بعد یواش یواش در ضمن توجه به موجودات توجه به خدا میکنیم، که توجه موجودات میشه از توجه خدا میشه فر. بعد یه خورده بالاتر میریم، اصالت رو میریم به توجه به خدا و توجه به خلق میشه فر. باز بالاتر میریم، اصلا توجه به خلق نمیکنیم، فقط توجه به خدا میکنیم. یعنی مثل این که آینه این جلو گذاشته شده، عکسم تو آینه افتاده، من خیره میشم به اون عکس، اصلا آینه رو نمیبینم. به طوری که اگه از من بپرسن این آینه چگونه بود نمیتونم تشخیص بدم، میگم دوباره باید ببینمش. این میشه توجه تام به خدا و مرحله فنا. و تخلص عن کل تردد بالیقین العیانی. این عطر بر ترقیه، اتصام به الله و اون ترقیه بود. و اضافه کنید به تخلص عن کل ترددن هست. البته این نتیجه اعتصام به الله هم هست، نتیجه اعتصام به الله، علاوه بر این که خودش اعتصام به الله، نتیجه اعتصام به الله هم هست. بل یقین العیانی بابای سببیه است، مربوط به تخلصه. از تردد چطوری خلاص بشم؟ به توسط یقین عیانی، نه یقین علمی. یقین علمی هم ممکنه پیش بیاد که ما با استدلال به یقین برسیم، ولی یقین عیانی که با عیان شهود برسیم اون یه چیز دیگه است، از یقین علمی بالاتره. ایشون میگه که از شک بیرون بیا و یقین عیانی به دست بیار. این اعتصام به اللهه. یعنی وقتی ما فانی شدیم و خلاق رو ندیدیم، خداوند در تمام امور به ما شهود عطا میکنه و ما به این شهود با این شهود یقین پیدا میکنیم. یقینمونم یقین عیانی است. این نتیجه اعتصام به اللهه. فإن تردد از لوازم شک است. چرا از تردد خلاص شدن یعنی یقین؟ چون تردد و من شکه، و از شک بخوای خلاص بشی باید یقین بیاری، زیرا اگر یقین حاصل کردی اصلا شک دور تو دورتو نمیاد. بله؟ درسته، یه تردد از زمان نمیشکه. شما اگه در مسئله شک نداشته باشین تردید رو نمی کنید، شک می کنید بعد می بینید مرددید. مثلا ببینید، من شک دارم که رفتن به سمت فلانجا مفید یا مضر، چون شک دارم تردید پیدا میکنم که برم یا نرم. پس تردید میشه لازمه شک، شک میشه مبنا. اول من شک میکنم، اگه شک نداشتم تردید نداشتم. اگه میدونستم این کار خوبه تردید نداشتم انجامش میدادم، میدونستم بده باز تردید نداشتم انجامش میدادم. اما حالا که نمیدونم خوبه یا بده برام تردید پیدا میشه.
تردید در فعل شک، در
تردید همین، تردید در فعل شک، در اون عقیده است. چون شک میکنم یعنی علم درستی ندارم، در عمل تردید میکنه. اون وقت تردید میشه لازمه شک، یعنی مردد در عمل بودن به خاطر شک داشتن است. اگر من شک نمی داشتم مردد در عمل نبودم، یه طرف عمل انتخاب میکردم تمامش میکردم.
درست تردیدی شک در مقام علم، تردید در مقام انتصاب.
بله، شک مربوط به تصدیق دیگه، شک یعنی رفع تصدیق، یعنی اون اعتقاد اگر جازم باشد میشه یقین، غیر جازم باشد میشود زن، اعتقاد پاره بشه میشه شک، همش مربوط به اون علمه. بعد نتیجه این اعتقاد اگر تردید باشد توقف در عمل، اگر تردید نباشد اقدام به فعل یا ترکه. پس عمل به دنبال اون علمه، شک از سنخ علم، یعنی حالا نگیم از سنخ علم، مقابل علمه، یعنی که اون وادیه، تردید تو وادی عمله. تردد اون توقف بگیرید، تردید از لوازم شکه. و کسی که محقق بشود بالحق، محقق بشه بالحق یعنی حق رو نه تنها بفهمد بلکه در وجودش بنشاند، فی مقام شهود، یعنی وقتی رفت شهود کرد حق در جانش نشست، یعنی حق رو یافت و در جانش نشست، این چنین شخصی لا یهوم و شک و حول مقامهی، شک هیچ دوروبرش نمیاد و وقتی شک دوروبرش نیامد تردیدش برطرف میشه. بخونه برای اتصال چیزی نخوندی؟ بله. خب حالا وارد بحث بعدی میخواد بشه که اعتصام 3 درجه دارد، بعض درجه پایینش مال عوامه، درجه متوسطش مال خواص، درجه عالیش مال خواص. خواص میفرمایید بس باشه، باشه برای جلسه.